پس از لحظات همراهی با شبکه رادیوی سلامت لذت ببرید و دانش، نشاط و آگاهی را با هم تجربه کنید.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند عشق و امید و زندگی. سلام، سلامی ساده و صمیمی تقدیم به شما همراهان برنامه زندگی زیباست. آب وقتی راکت باشه مرده میشه و هیچ جلوه و زیبایی خاصی نداره، اما وقتی جریان داشته باشه هم زیبایی داره و هم فایده. امروز راجع به نگاه میخوایم با شما صحبت کنیم و اینکه چطور نگاهمون رو نسبت به زندگی تغییر بدیم تا سلامت روانمون تضمین بشه. همین ابتدای برنامه بریم سراغ فرهناز اکبرزاده و یک گزارش.
به نام خدا. مردم عزیز سلام، صبحتون بخیر. راستی تا به حال به این موضوع فکر کردید که میتونید نوع نگاهتون به زندگی رو تغییر بدین؟ چی کار میتونیم بکنیم که زاویه نگاه ما به زندگی زیباتر و رنگین‌تر باشه؟ با شما همراه میشیم و صحبت‌های شما رو میشنویم.
وقتی که به چیزای خوب فکر کنیم مسلما زاویه دیدمون تغییر میکنه، به سمت خوبیا میره. اگر که منفی نگاه کنیم خب کج‌رویامون بیشتر میشه. به نظر من
تجربه دارید که حالا نوع زاویه نگاهتون رو به زندگی تغییر دادین و یک تغییرات مثبتی ایجاد شده توی زندگیتون؟
بعد کلا مثبت اندیشی خب زندگی رو شیرین تر و قشنگ تر میکنه.
نگاهتون رو مثبت کردی؟
بله.
شما چطور سعی میکنید زاویه نگاهتون رو تغییر بدین؟
به نظر من با نگاه خالی نمیشه زندگی رو پیش برد. اون عمله که آدم باید تو هر لحظه حالا فکر کنه که چه عملی انجام بده که زندگیش بهتر بشه، آرامشش بیشتر بشه. حالا میگم همون ذکر خدا خب خیلی آرامش بخشه، ورزش خیلی خوبه، دست خلق خدا رو گرفتن خودش خیلی روحی آدم رو شاد میکنه. یعنی هر چیزی که آدم احساس کنه اگه عمل کنه زندگیش رو به جلو میره، خدا رو راضی میکنه، 100% رضایت خدا همون برای آدم بزرگترین شادیه.
این برنامه زندگی زیباست، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. موضوع نگاه، تغییر نگاه و تأثیر اون بر سلامت روان. من خدمت جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس سلام عرض میکنم. دکتر خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، نگاه ما اگر به زندگی تکراری و خسته کننده باشه مسلماً یک نوع تأثیر روی سلامت روانمون داره و اگر نگاهمون مثبت اندیشانه و غیر تکراری هم باشه یک نوع. شما تفاوت این دو نوع رو بفرمایید و مسلماً اون نگاه مثبت اندیشانه رو شما تایید میکنید، درسته؟
کاملا. نوع نگاه ما برگرفته از باورها و افکار ماست. خانواده ما هر جوری که فکر میکنیم بر اساس همونم به زندگی نگاه میکنیم.
بله.
فیلتر اولیه هست که ما رویدادها رو بر اساس اون تعبیر و تفسیر میکنیم. بستگی داره که آیا من یک فرد خوشبین هستم، آیا یک فرد بدبین هستم. بدبینی های من باعث میشه که من خوبی های زندگیمو نبینم و یک فرد خوشبین هم همیشه میتونه بر اساس افکار مثبتی که داره در جهت مثبت قدم برداره. معمولا تمامی دوستانی که علاقمند هستن نوع نگاهشون رو تغییر بدن به زندگی و از زاویه جدیدی به زندگیشون نگاه کنن، باید قدم اول افکارشون رو بشناسن، بعد ببینن که چه فکری توی ذهنشون میگذره راجع به خودشون، راجع به اطرافیانشون و راجع به دنیایی که دارن درش زندگی میکنن. اگر ما انسان‌ها دید مثبتی راجع به این سه بخشی که خدمتتون گفتم داشته باشیم، قطع یقین سلامت روانشناختی بهتری خواهیم داشت. اما کسانی که بدبین هستن و همیشه اتفاقات زندگی رو از وجه منفیش میبینن،
بله،
همیشه استراب دارن و به نوعی دچار افسردگی خواهند بود.
پس اگر نگاهمون به زندگی تکراری و خسته کننده باشه، زندگیمون هم تحت شعاع قرار میگیره و تکراری و خسته کننده میشه.
یعنی اگر اون نوع نگاه تکراری نوعی هم باشه که منفی باشه، بدبینانه باشه، قطعا باز بدتر و بدتر خواهد شد.
متشکرم از شما.
خشم.
مرد هیزم شکنی صبح که از خواب بیدار شد، متوجه شد که تبرش ناپدید شده. او به مرد همسایه شک میکنه و اون رو زیر نظر میگیره. مرد متوجه میشه که همسایه‌اش در دزدی مهارت داره و مثل یک دزد ماهر راه میره. مثل یک دزد که قصد داره چیزی رو پنهان کنه، چیزی رو پنهان میکنه و همینطور با خودش پچ پچ میکنه. مرد هیزم شکن با عصبانیت تصمیم میگیره پیش قاضی بره و از همسایش شکایت کنه. ناگهان متوجه میشه که همسرش تبر رو جا به جا کرده بوده. مرد هیزم شکن از منزل بیرون میره و دوباره همسایه رو زیر نظر میگیره. او متوجه میشه که مرد همسایه مثل یک آدم شریف راه میره، مثل یک آدم شریف حرف میزنه و رفتار میکنه. یعنی با یک تغییر نگاه همه چیز متفاوت و دوست داشتنی شد. وای دکتر کاظمی،
بله،
داستانک خوبی بود و میتونه در حقیقت هشداری باشه به همه ما برای اینکه نوع نگاهمون رو هدفمند کنیم و روش تسلط داشته باشیم. اگر روی نگاهمون تسلط داشته باشیم، من فکر میکنم نگاهمون به طرف منفی نخواهد رفت.
کاملا. خب باید بدونیم که تو زندگی علارغم که باید خوشبین باشیم، گاهی اوقات یه خوشبینی افراطی هم نباید باشه. و اگه بخوایم بدبین باشیم، بهتر محافظه‌کار باشیم، نه اینکه بدبین باشیم عمدتاً. زود اگر میخوایم به کسی اعتماد نکنیم و شرایط دیگر رو در نظر بگیریم. تو این داستان ما دیدیم که وقتی که نوع فکر فرد راجع به اتفاقی که افتاده تغییر کرد، اون طرف مقابل رو به نوع دیگه‌ای داره می‌بینه، در صورتی که این فرد همون فرد بوده بدون هیچ تغییر. دنیای ما هم دقیقاً همینجوری خواهده بود. ما دنیامون با هر جوری که ما ببینیمش همون سبک خواهد بود. اگر بد ببینیمش احساس می‌کنیم که در دنیای بدی داریم زندگی می‌کنیم، اگر خوب ببینیمش احساس می‌کنیم که در دنیای خوبی داریم زندگی می‌کنیم. گاهی اوقات برای دوستان یک اتفاق خوبی می‌افته و اون روز از صبح تا شب احساس خیلی خوبی دارند، چون فکر مثبت رو در اون روز داشتند، اما دقیقاً شاید در همون محل کار قبلی بودند، در همون محل سکونت قبلی بودند و هیچ اتفاقی نیفتاده. اون روز پس اگر حس خوبی داشتند، به خاطر این بودی که فکر خوبی در ذهنشون بوده. و یعنی ما انسان‌ها در هر جایی زندگی کنیم و در هر شرایطی باشیم،
بله،
تابع افکار خودمون هستیم.
کاملاً درسته. پس بهتره که در محیط کار، در محیط خانه و حتی در خیابان نگاهمون رو تغییر بدیم به سمت نگاه مثبت. به اندازه همه انسان‌های روی زمین، نگاه‌های متفاوتی به زندگی وجود داره. این حقیقت رو میشه در زندگی انسان‌ها دریافت. بعضی‌ها در همین دنیا خوب زندگی می‌کنن و بعضی‌ها در دنیای دیگه. بعضی‌ها متوسطن و بعضی‌ها هم متأسفانه بد و نامطلوب. آی دکتر، اجازه بدین که در بخش پایانی جمع‌بندی کنیم نوع نگاه افراد رو. اول برنامه هم گفتیم که به تعداد افراد توی جامعه نگاه‌های متفاوتی وجود داره.
کاملا. ما میتونیم خانم آدابین زندانی افکار خودمون باشیم و به نوعی اسیر افکاری باشیم که شاید صحت بیرونی نداشته باشه. به نوعی بعد اینها رو بشناسیم و در صدد رفعش بر بیایم تا آدم خوشبینی باشیم، عمدتاً آدمی باشیم که دید مثبتی نسبت به اطراف خودمون داشته باشیم و بر اساس این دید مثبت هم بتونیم زندگی خودمون رو به خوبی مدیریت کنیم عمدت. اگر این اتفاق بیفته، شرایطی برای فرد فراهم میشه که از نظر روانشناختی هم از سلامت برخوردار خواهد بود. معمولا تمامی کسایی که بدبین هستند، این بدبینی اونها رو سوق میده در جهت استراب، در جهت افسردگی. شما وقتی با یک فرد افسرده صحبت میکنید، عموما از نتونستن صحبت میکنه، عموما از اینکه فرد موفقی نیست، اعتماد به نفس پایینی داره، عزت نفس پایینی داره. در صورتی که اگر اطرافیان این فرد رو ارزیابی کنن، شاید کاملا این حرفا تغییر کنه. پس ما با نوع تغییر در نگاهمون میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و خودمون رو از اضطراب و بیماری دیگه دور کنیم.
انشاءالله. امیدواریم که دوستان ما به نکاتی که شما در این برنامه فرمودید توجه ویژه کنن، نگاه ویژه‌ای به برنامه نگاه و تأثیر اون بر سلامت روان داشته باشن و از برنامه‌های آینده نگاهشون رو نسبت به زندگی خودشون و البته نسبت به اهدافشون تغییر بدن. متشکرم.
خواهش می‌کنم.
دوستان از توجه شما سپاسگزارم. انشاءالله در زندگی همیشه موفق و پیروز باشید. خداحافظ.
شدن ها رقص گل ها در آغوش چمن ها میرسد پیغام آسمانی زندگانی زیبا زندگانی میرسد پیغام آسمانی زندگانی زیبا زندگانی در صحن سبز گلشن قصه گفتن های باران با من نقل تر می بارد دامن دامن چشم دل از این همه زیبایی روشن چشم در چشم شادی می جوشن خاک عریان رخت از گل می پوشن نقل تر می بارد دامن دامن چشم دل از این همه زیبایی روشن
گرما و روشنایی حق همه ایرانیان است. ما برای تامین این انرژی های ارزشمند صمیمانه و بی‌وقفه در تلاشیم و همراهی شما قطعا یاریگر ما خواهد بود. خاموش کردن تنها یک لامپ اضافی یا وسیله غیر از ضروری برقی، کم کردن شعله بخاری و پوشیدن لباس گرم‌تر به جای افزایش دمای خانه، ساده ترین روش ها برای مشارکت شما است. خانه های من با هوای همدلی گرم‌تر می شوند.
اینجا شبکه رادیوی سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
من احترام بهمن آبادی هستم، پسرم تصادف کرده، تمام اعضای بدنش هم اهدا کرد. 39 سالش بود با موتور تصادف کردن، اون وقت دیگه تو کما رفتن که به باباش گفتن، باباش گفت مادرش، بعد منم اهدا کردم. 40 روز یک ما جلوتر پسر عموش فوت کرده بود، سکته کرده بود. بعد این پسرم گفتش که آخه کاش که این مرگ مغزی میشد، اعضای بدنش رو عمو مینا هدیه میکردن. بعدن دیگه منم به باباش گفتم که این بچه اینطوریه، اعضای بدنش رو هدیه کنیم. باباش گفت من نمیدونم. آقای دکتر وقتی اومدن اینجا مسجد گفتن تقریبا 25 تا 26 تا از اعضای بدن این بچه رو، چون که خودش اینطوری میخواست، منم گفتم که باید مثلا همچین کاری بکنم.
واقعا متاسفم، ایشون مرگ مغزی شدن، کاری از دست من ساخته نیست.
تأکید میکنم روی این نکته که در حقیقت ما تفسیر عینی این آیه شریفه قرآن که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا رو واقعا در این جلوه های ایثار و گذشت و فداکاری خانواده ها میبینیم. همه عزیزان استعذار دارن که وقتی یه فردی مبتلا به مرگ مغزی میشه دیگه برگشت ناپذیره و این اطمینان خاطر در حقیقت وجود داشته باشه که از منظر قانونی، اخلاقی و فقهی همه شرایط لازم در این حوزه فراهم شده و از طرفی عنایت داشته باشند شنوندگان عزیز ما و مخاطبان بزرگوار که اساساً در این فرایند برای جامعه پزشکی یا برای فرد پزشک و معالج و تیم جراحی هیچ گونه انگیزه مادی وجود نداره. در حقیقت در بیمارستان‌ها و مراکز دولتی، حتی در بخش خصوصی هم این اتفاق نمی‌افته. در بیمارستان‌های مشخصی که رسماً از ناحیه وزیر محترم بهداشت مشخص شده باشه، اولا تیم در واقع پیوند اعضا اونجا مستقر هستن و تشخیص مرگ مغزی در اونجاها صورت میگیره. نکته اول. نکته دوم، تیم در واقع جراحی به هیچ وجه انگیزه مادی و مالی ندارن، همه هزینه های این حوزه رو دولت پرداخت میکنه و کسی بنا نیست که از قبل این موضوع بهره مادی داشته باشه. بنابراین همه حرکت ها و این فرایند یک فرایند خدمت و فرایند رفتار خداپسندانه که واقعا این یک خیر کثیره. وقتی که یک فردی مبتلا به مرگ مغزی است، این در حقیقت یعنی پایان زندگی، به لحاظ این که به هر حال مرگ دست خداست و در اینجا بدون تردید هیچ موردی ما نداشتیم در دنیا کسی گزارش کرده باشه که یه فرد مبتلا به مرگ مغزی برگشت شده باشه. از این جهت هست که من میخوام تأکید بکنم روی این حرکت خداپسندانه ای که در هر صورت ما با این کار میتونیم در واقع نیازمندان رو نجات بخشیم، کمک بکنیم به سلامتی اونها و در اینجا اخلاقیات و معارف و شناخت خودمون رو در حقیقت با این رفتار خداپسندانه به منصه ظهور برسونیم.
من قدرت الله کاکا هستم. تو دودم 2 ماه پیش همچیش رو سردرد گرفتم، حالتم تعب و گرفتم، رفتم دکتر گفت هپاتیت یا زردی نمیدونم، الان 3 ماه کشیده. بعد دیگه تا اینجا اومدم، رفتم لقمان، از لقمان اومدم اینجا. اینجا ما آقای دکتر ربانی دستشون درد نکنه، کل پرسنل اینجا زحمت کشید کردم، تبلیغ پیبرم زدم، 2 ماه اینجا راضی هستم ایشون.
یه جمله میخواییم بگین به اون خانواده که کبد عزیزشو پیوند زده؟
از خدا میخوام هرچی خانوادش به من خدا حاجتشونو بده، هیچ موقع دوتاری گرفتاری و بیماری نشنه بودم.
در حال حاضر
حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره، غم و شادی کنار هم، آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده پورقاسم هستم، سرپرستار بخش پیوند اعضا. الان در حال حاضر تو بخش آی سی وی کبد هستیم. بربالین بیمار آقای قدرت‌الله کاکا 63 ساله روز عرشمم خدمتون که هشتم بعد از جراحی پیوند کبد توسط دکتر ربانی. خدا رو شکر آقای کاکا وضعیت استیبلی دارن، تب ندارن، علم حیاتی استیبل، هوشیار و بیدار، آزمایشاشون هم خوبه و همودینامیک استیبلی دارن، فعلا وضعیتشون خوبه. یه سری آموزش ها رو دارین در مورد وضعیت در واقع راه رفتنشون، برای اینکه وضعیت اجابت مزاجشون برقرار بشه و اینکه سرفه کنن، این ترشحات تنفسشون تخلیه بشه برای پیشگیری از عفونت ریه و یه سری اتصالات دارن. در مورد این اتصالات آموزشایی رو بهشون دادیم که اتصالات برای چیه، درنجکسون برای تخلیه ترشحات محل عمله، ورید مرکزیشون برای استروم تراپی دارودرمانیه و سنداجی که داشتن، البته سنداجشون رو کشیدیم و خودشون الان به راحتی از تخت پایین میان و برای دفع ادرار اومده در واقع از تخت پایین میان، مشکلی ندارن. خدا رو شکر فعلا وضعیت قابل قبول و رضایت بخشی.
هر فرد مرگ مغزی میتواند جان 8 نفر را نجات دهد. اهدای عضو، اهدای زندگی.
وضعیت سلامت ارتباط مستقیمی با شیوه زندگی افراد دارد، به طوری که محققان درصد بالایی از عوامل مؤثر در سرطان را به سبک زندگی از جمله تغذیه نامناسب، عوامل استرسا، آلودگی محیط و نداشتن تحرک ارتباط می دهند. تشخیص به موقع سرطان در درمان این بیماری مؤثر است و در چنین شرایطی مهمترین و مطمئنترین کار اعتماد به پزشکان و پذیرش تصمیم آنهاست. با آرزوی سلامتی برای همه بیماران.
زندگی آن چیزی نیست که در نقطه‌ای متوقف شود و پایان یابد. زندگی با بخششی به وسعت بی نهایت،
زندگی با بخششی به وسعت بی نهایت
ادامه می‌یابد
تا
ابد. از اهدا تا احیا.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
من برادر بیمار هستم، بیمار خواهر من هستن، 55 سالشونه، ناراحتی کبد، سیروز کبد دارن، نزدیک به 8 ماه در انتظار پیوند کبد هستن. تا دیشب اطلاع دادن که یک پیوندی پیدا شده، یک اهدایی پیدا شده و امروز اومدن برای بستری. توی این مدت هم خب سختی های خیلی زیادی کشیدن، همیشه اذیت بودن، دردهای ناحیه شکم و اینجور چیزا اذیت بودن و این هم پزشکشون لطف کردن، حالا به عنوان اورژانسی گذاشتن در لیست، چون بود لیست فعال، در لیست فعال اسمشون رو گذاشتن و تا دیشب که اطلاع دادن اومدیم و حالا انشالله ببینیم چی میشه دیگه. تا شب گفتن که احتمالاً اون کبد اهدایی برسه ساعت 6 غروب.
اطلاع دارین که از چه کسی قراره کبد پیوند بشه به خواهرتون؟
فعلا چیزی اعلام نکردن، اما یک بار دیگه هم 2 ماه 4 ماه پیش بهمون گفتن اومدیم اینجا و اون موقع بعد از اینکه چیز شد بهمون گفتن یه بیمار مرگ مغزی بوده که بیمارستان مسیح دانشور میسین که متاسفانه گفتن نخورد اون گروه خونی و اینجور چیزاش، گفتن که بله خود اون کبدم سالم نبود و کنسل شد تا به امروز. حالا امروز انشالله ببینیم، حالا اطلاعات بیشتری اگر به همون بدن، فعلا در همین حده، گفتن بیمار بیاد بستری بشه.
شما میتونی حال اون خانواده رو درک کنید که عزیزشون دچار مرگ مغزی شده ولی رضایت دادن به برداشت اعضا برای خواهر شما؟
صد البته من بیشتر از اینکه خوشحال باشم برای خواهر خودم که گیرنده اون عضو هست یا بقیه، برای کسایی که این مرگ مغزی دچار این هستن متاثر اونها.
حرفی میخواید باشون بزنید از طریق این برنامه؟ صدای شما پخش میشه، خیلی ها میشنون.
زبان که قاصره، من نمیدونم چی بگم، اما نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم، اما به شکلی فرهنگ من خودم هم نگفته نمونه. من خودم هم اهدای عضو، کارت اهدای عضو دارم، خودم هم کارت اهدای عضو دارم و فکر میکنم یه کار خیلی خوبی اگر بشه یه جون کسی رو نجات داد، یه خانواده ای رو از نگرانی، یه بیماری رو از درد و رنج بیماری بتونی خلاصی بدی، خیلی کار خوبیه.
از شما ممنونم.
خواهش میکنم. موفق.
کارت اهدای عضو یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
شبنم قلی‌خانی و فرهنگ اهدای عضو. سلام.
سلام عرض میکنم خدمتون، امیدوارم خوب باشین. در خدمتون.
خانم قلی‌خانی، چی شد که توی این راه قدم گذاشتید؟ چه چیزی محرک شما بود؟
خب تحقیقاتی که خودم کردم و اتفاقاتی که در اطراف خودم دیدم و فیلمی که در شاید 10 سال پیش بازی کرده بودم راجع به همین اهدای عضو بود که اصلا تو خود بیمارستان مسیح دانشوری فیلم برداری میشد، با این قضیه آشنا شدم و از اون به بعد دیگه در واقع هر سال توی جشن نفس شرکت میکنم.
خودتون کارت اهدای عضو دارین؟
بله.
چند سالی گرفتین؟
از همون اول سال جشن نفس دیگه، چند سالی هست. بله.
فکر میکنین خانواده هایی که اعضای عزیزشون رو اهدا میکنن چه جور خانواده هایی هستن، با چه روحیه ای؟
واقعا فکر میکنم که یعنی ایثار و بخشش رو میتونه آدم در وجود اون پدر و مادری در واقع پیدا بکنه که همچین تصمیمی رو میگیرن راجع به عزیزشون، فرزند دلبندشون که اتفاقی برشون افتاده. و خودم چون مادر هستم تصورشم برای خودم خیلی سخته، ولی واقعا احساس میکنم که خیلی از خود گذشته هستن، خیلی زیاد.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت،